بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نتيجة بحث در این تعارض استصحابین بعد از این که همه انظار و ادله رو ملاحظه فرمودید، مختار ما این شد که ما نباید مسئله علیت و اقتضا رو نسبت به علم اجمالی محور قرار بدیم. باید ببینیم خود ادله استصحاب آیا اقتضای شمول نسبت به اطراف علم اجمالی دارد یا خیر. کلام مرحوم نائینی که مانع ثبوتی درست کردن و اون چه که به مرحوم شیخ نسبت داده میشه، یعنی مانع اثباتی، اینها همه مورد مناقشه قرار گرفت و در تحلیل فرمایش شیخ ملاحظه کردید که مرحوم شیخ در اینجا روی مسئله تنافی بین صدر و ذیل خیلی تکیه ندارن و روی این بیانی که ما برای کلام شیخ کردیم ممکنه اون نقضی که دیروز عرض کردیم مرحوم آل خویی هم به نائینی هم به شیخ وارد کرده و عرض کردیم این نقض وارده روی این تفسیر معروفی است که برای کلام شیخ شده، اما روی اون بیانی که ما قبلا برای کلام شیخ ذکر کردیم و توضیح دادیم، روی اون بیان این نقض به مرحوم نائینی وارده اما به مرحوم شیخ وارد نیست. و خلاصه مختار که ذهن شریفتون رو دیگه در همین انشاءالله متمرکز کردید این است که دلیل استصحاب اقتضای شمول داره. باز یکی از نکاتی که ما تأکید کردیم در رد فرمایش امام قدس سره این بود که اینجا نباید مسئله ملاک و اقتضای ملاکی رو مطرح کنیم که چون امام فرمودن مقتضی و ملاک برای استصحاب با اون مقتضی علم اجمالی تضاهم میکنه، این حرفا اصلا نیست. در اینجا اقتضای حجیت و اقتضای شمول نسبت به اطراف علم اجمالی وجود داره. اگر مانعی مثل مخالفت عملیه قطعیه نباشه هر دو استصحاب جاریه، اگر مانعی مثل مخالفت عملیه قطعیه بود اطلاق هر کدام موجب تغییر دیگری می شود و نتیجش تخییر میشه که ما به صورت تخییری استصحاب رو در یکی از اطراف جاری میکنیم. در حقیقت همونی که مختار مرحوم آقای خویی قدس سره هست، مختار ما هم در این بحث همون میشه که لا مانع ثبوتن ولا مانع اثباتن، فقط اگر مخالفت عملیه قطعیه شد، این یک، یا در جایی دلیل داریم بر عدم امکان جمع بین الاستصحابین، اینجا ما دیگه استصحابین رو نمیتونیم جاری بکنیم. در کلام شیخ اعلی الله مقامه، چون در ذهن شریفتون هست، مرحوم شیخ مسئله رو چهار صورت کردن. صورت اول و دوم این بود که مخالفت عملیه قطعیه بشود و دلیل بر عدم امکان جمع بشه. در این دو صورت شیخ قائل به تساقط هر دو استصحاب شد. صورت سوم جایی رو هست که هر دو استصحاب جاریه و این همون مثال وضوء به ماء مردد بین البول و الماء. اونجا شیخ می‌فرماید چون موجب مخالفت عملیه قطعیه نیست، هر دو استصحاب جاریه. یعنی همین نقضی که دیروز آقای خویی بر شیخ وارد کردن و عرض کردم، این مؤید این می‌شود که مرحوم شیخ تنافیه بین صدر و ذیل رو در اینجا روش تکیه نداره، ولو در جاهای دیگه در اوائل بحث علم اجمالی اونجا تصریح داره به تنافی بین صدر و ذیل، اما اینجا با همون توضیح و تفسیری که ما کردیم شیخ یه راه دیگری رو طی کرده. لذا اینم رو از جاهایی میدونه که هر دو استصحاب جاریه. بله، یعنی بالاخره یه دلیل دیگه ای ذکر کرده، ما توضیح دادیم که مراد شیخ چیه. اون وقت باقی مونه شق چهارم. شق چهارم در کلام شیخ این است که ما مواردی داریم که احد الاستصحابین جریان داره و اینم علتش این است که احد الاستصحابین اثر دارد دیگری اثر نداره. حالا دیگری اثر نداره یا از محل ابتلا خارجه، مثل اونجا که کسی علم اجمالی داره یا خودش جنوب شده یا دیگری. خب اینجا این علم اجمالی این آدم نسبت به شخص دیگر هیچ اثری نداره، منجزیتی نمیاره، نسبت به خودش استصحاب عدم جنابت میکنه، اثر داره، اما نسبت به دیگری از محل ابتلا خارجه. دو تا مثال دیگر هم هست. یک مثال این است که اگر وکیل و موکل اینجا با هم اختلاف بکنن، موکل میگه من تو را وکیل در بیع کردم، وکیل میگه نه تو من رو وکیل در شراء کردی. موکل میگه من تو رو وکیل کردم که بری این خانه من رو بفروشی، وکیل میگه نه تو من رو وکیل کردی من برم یه خانه برات بخرم. اینجا خب دو تا اصل جریان داره، یکی استصحاب عدم توکیل در بی، شک میکنیم توکیل در بی هست یا نه، اصل عدم توکیل در بیه، شک میکنیم توکیل در شرا وجود داره یا نه، اصل عدم توکیل در شراه. منتها شیخ میفرماید که اینجا یک اصل اثر برش باره و اون عدم توکیل، عرض می شود حالا این عبارت شیخ رو می فرماید که لا خلاف فی تقدیم قول الموکل لأصالت عدم توکیلهی فی ما یدعیه الوکیل، شک میکنیم اون چرا که وکیل ادعا کرده، که وکیل ادعا کرده بره شراء داشته باشه، شک میکنیم اصل عدم توکیل در شراءه. خب این اصل عدم توکیل در شراء که مرحوم شیخ میگه لا خلافه در این که این قول موکل مقدمه، موکل میگه من تو رو وکیل کردم بری خانه من رو بفروشی، نه این که بری برا من خانه بخری، وکیل میگه نه شما گفتی من برم خانه بخرم، رفتم الان برام خانه خریدم باید پولشو بیای بپردازی. خب در اون چه که وکیل ادعا میکنه اصل عدم توکیلشه، خب بگیم اون طرف هم هست اصل عدم توکیل فی ما یدعیه الموکله. چرا فقط اصل عدم توکیل فی ما یدعیه الوکیل باشه؟ مرحوم شیخ میفرماد این اصل دوم یعنی عدم توکیل فی ما یدعیه الموکل. این اصل اثر نداره. چرا حالا اثر نداره؟
اما این سوجا نرسان میشون که خیزی در خارج واقع شده توکید شرا بود، ایشون شرا انجام داده
که این ادعاست.
نه اون که محقق نشد که حالا عدم توکید در مثلا بی باشه که چی اثری داره اینجا.
نه آجا اصلا فرق آجا اون نیست که میزد اینا جا اون سوال این که عبد و خریده نباید بفهمید که خریده، باید بفهمید که نخریده. حالا که نخریده اثر نداره.
نه این نیست، اصلا بحث در خرید و اینها نیست، بحث در ادعایه. خوب دقت کنید، بحث در ادعای عرض می شود وکیل و ادعای موکله. موکل ادعا می کنه که من تو رو وکیل کردم بری خانه من رو بفروشی، این ادعای موکله. وکیل ادعا میکند که شما من رو وکیل کردی، توکیل شما در شراء خانه بوده، نه حالا اون خانه یه خانه دیگه، منم رفتم برای شما خانه رو خریدم و شما باید الان پولش رو بیه بپردازی. شیخ اولا ادعای عدم خلاف میکنه در این که قول موکل مقدمه. موکل ادعا میکنه من وکالتی که به تو دادم در بی بوده، بری این خانه رو بفروشی. و اصل عدم توکیل فیما یدعیه الوکیل رو جاری میدونه. شک میکنیم این ادعای وکیل، این توکیل در شراء هست یا نه؟ اصل عدمشه. اما اصل عدم توکیل فیما یدعیه الموکل جاری نیست. چرا؟ برای این که در این که موکل یه توکیلی کرده شکی وجود نداره. ما الان بخوایم اینجا بگیم آقا اون چرا که موکل ادعا میکنه اصل عدمشه، این منجر به عدم تحقق توکیل میشه. اصلا موکل ادعاش دو قسمت داره، توکیل هم توکیل در بی. اگر ما توکیل در بیش رو رد کردیم این اصل توکیل از بین میره. لذا این اصل نسبت فیما یدعیه الموکل اثر نداره. حالا توضیح میدم. وکیل که ادعا میکنه، وکیل میگوید که عرض میشود که موکل من رو وکیل کرده در شراء. خب شک میکنیم که آیا این توکیل هست یا نه؟ اصل عدم توکیله. اصل عدم توکیل در این ادعایی که وکیل کرده شیخ میگه اثر داره. اثرش این است که این شراء باطله، وکالت در شراء نبوده. خیلی خوب، این اثرشه. اما بیایم اون طرف قضیه بگیم آقا اصل عدم توکیل فیما یدعیه الموکل، یعنی اصل عدم توکیل در بی. خب این اصل عدم توکیل در بی اینجا چه اثری میخواد داشته باشه؟ حالا یک عرض میکنم که بیان این است که خب بی اصلا واقع نشده در عالم خارج. بله خیلی خوب. حالا یه بیان این است که اصلا بی واقع نشده. خب وقتی بی اصلا واقع نشده این اصل ما برای چی جاری بکنیم؟ ولی یه بیان دوم همین است که اول عرض کردم که اگر ما آمدیم چون اینجا ادعای موکل رو ما داریم مطرح میکنیم، ادعای موکل نفی این مورد با نفی اصل وکالت ملازمه پیدا میکنه، در حالی که اصل وکالت مسلمه بین این دو نفر. اینم بیان دومه. حالا خواستید بیان اول راحت ترم هست، میگیم آقا بیعی که واقع نشده، این وکیل میگه من شرا انجام دادم، توکیل در این بوده یا نه اصل عدمش، بیع اصلا واقع نشده تا ما بیم اصل عدمش رو در رو جاری بکنیم. یه پولشو بده، میگه من خریدم برات، او خریده شرا کرده، میگه من خانه خریدم برات، پولشو بیا بپرداز. بله
موکل منکره تو نیست، باب سه ماه قولش مطابق با اون وصیت شیخ هم، میگه سه ماه قول کسی که
لا یعلم الا من قبله. بله از اون رو هم بعضی وارد شدن که آچون اینجا عرض می شود که خود وکیل عرض می شود که لا یو در این که این مورد وکالت چی بوده، غالبا اینطوره که لا یعلم الا من قبل الموکل، متو از این راه مقدم میکنن دیگه، بحث استصحابین مطرح نمیشه. اما از این فر مهمتر، این فر رو میخوایم مطرح بکنیم که خیلی هم مورد ابتلاه، و اون این است که یک زن و مردی عقدی رو منعقد میکنن، بعد اختلاف میکنن که آیا این عقد موقته یا دائمه. مثلا زن ادعا میکنه دائمه، میگه من از اول قبول کردم دائما زوجه تو باشم، مرد میگه نه من به صورت موقت عقد رو خوندم. یا هر دوشون میمیرن، بعد نوبت به ورثه که میرسه، حالا این ورثه ممکنه بیان اختلاف بکنن در این که این عقد موقت بوده تا ارثی بین این دو نفر نباشه، یا دائم بوده تا ارثی باشه. این یک فرعیست که خیلی مورد ابتلاعه، و عرض کردم زیادم سوال میشه در زمان مرحوم والد ما بعد از ایشون، این یکی از چیزاییست که خیلی اتفاق میفته. مرحوم شیخ این رو هم در اینجا بهش اشاره میکنن، میفرمان و کذا لو تدا ایا فی کون نکا دائما او منقطعا فان الاصل عدم النكاح الدائم. خب شیخ اینجا اینو داره مثال میاره بر این که ما یه اصل عدم دوام داریم در اینجا، یه اصل عدم متعه داریم در اینجا. اصل عدم دوام اثر داره، اثرش این است که ارث نیست، نفقه نیست، قسم نیست، اما اصل عدم متعه اثری نداره، اثری برش بار نمیشه. بگیم اصل عدم و کونهی متعتن و منقطعن، این اثر برش بار نمیشه، اثر شرعی نداره. بله مثبت چی میشه؟ نه ما الان شک میکنیم اینجا دوام هم، ما نمیخوایم متعه بودنش اثبات کنیم، میگیم آقا شک میکنیم دوامه، اگه دائم باشه ارث هست، نفقه هست، قسم هست، اصل عدم این هاست. حالا نمیخوایم اثباتم بکنیم که منقطع باشه،
بعدش خب همینجوری اصل عدم موقع
نکاح ثابت میشه، نکاح ثابت میشه؟ نه او میشه مثبت، او میشه مثبت. حالا اجازه بدید اینجا اجازه بدید. بله خود ارث اثر شرعیه، اون که گفتن فرق نمی کنه بر نفی و اثباتش، اگر دوام باشه ارث هست، دوام نباشه ارث نیست. ارث و عدم الارث هر دو اثر شرعیه، ارث
اثر شرعیه،
نه نه عدمش هم اثر شرعیه. اونجا گفتن این رو در بحث اثر، در بحث اثر هر دو طرفش رو گفتن. موضوع باشد برای یک اثر شرعی وجودن یا عدم. اجازه بدید اینجا من یه مقدار بحث داره عرض کنم اینجا رو. ببینید آقا اینجا یک بحث همین روش مرحوم شیخه که ایشون میفرماد اصل عدم و کونهی دوامنه. ما لازم هم نیست که اثبات کنیم منقطع بودن رو، میگیم آقا ارث نیست، نفقه نیست، قسم نیست، همین مقدار از عبارت شیخ استفاده میشه و بیشتر از این استفاده نمیشه. مرحوم سید در عروه در جلد دوم، این جلد دوم به حسب اون چاپای قدیم که ازش تعبیر میکنن به ملحقات عروه که بسیار فروعات خوبی هم داره، عرض میشود که در اواخر این ملحقات، حالا اون چاپی که ما داریم صفحه 181 در فصل 15 هم مسئله 14 از اختلف از زوجان او وارثهما او احدهما مع وارث الاخر فی کون العقد دواما او متعتن فالظاهر تقدیم و قول مدع الدوام. حالا سید چجور اینجا وارد شده؟ سید میگوید عقد دائم با عقد موقت به حسب الحقیقه یکیه، ماهیتشون فرق نمیکنه، هر دو عقده، ولی در عقد موقت اجل وجود داره، در عقد دوام وجود نداره. در نتیجه این نزاع برمیگرده به این که آیا یک اجلی در این عقد آمده یا نیامده. اصل عدمش، اصل عدم و شرطیت العجل فی هذا العقد، و در نتیجه میفرمان ما قول مدعی دوام رو عرض میکنم مقدم میکنیم. بعد میفرمان وقتی ما به کلمات مشهور مراجعه میکنیم، مشهور میگن هر عقدی عجل درش بیاد میشه موقت، لولم یذکر العجل کان العقد و دائما و دواما. خب اون وقت بعد بحث رو میبرن رو مسئله مدعی و منکر، میگوین اون کسی که مدعی موقته او عنوان مدعی رو داره، چون او ادعا داره میکنه که اینجا عجل وجود داره، و اون کسی که مدعی دوامه او منکره وجود یک عجل هست. لذا عرض میکنم که قول مدعی دوام مطابق با اصله، یعنی هر کدام، حالا زن یا مرد، هر کدام مدعی دوام شدن قولشون مطابق با اصله، اصل عدم الاشتراطه. ببینید مرحوم سید دیگه اصلا کاری به استصحاب عدم دوام، استصحاب عدم موقت ندارن. شیخ از این راه وارد شد، ما دو تا استصحاب داریم، اما چون احدهما اثر شرعی برش بار نیست، ما استصحاب دیگر رو عرض میکنیم، میگیم آقا اصل عدم و کونهی دوامن این اثر داره، نه ارثی وجود داره، نه نفقهی هست، نه قسمی هست، ولی اصل عدم و کونهی متعتن اثر نداره. خب حالا اینجا ممکنه کسی به شیخ اشکال کنه، خب چرا اصل عدم و کونهی متعتن هم اثر داره؟ اثرش عرض می شود عدم و لزوم المهره، چون در عقد موقت مهر به عنوان رکنه، در عقد دائم مهر به عنوان رکن نیست. خب حالا اگر اینا یکی از دعواهاشون این باشه که ما مهری قرار دادیم یا ندادیم، یا ورثه شون یکی از دعواهاشون این باشه در این عقد مهری بوده یا نبوده، اگر گفتیم اصل عدم و کونهی متعتن، این موضوع می شود بر این که مهری در کار نیست در اینجا.
موضوعش
دائم نبودن، نه که متعه نبودن. خیلی خوب، متعه موضوع برای مهره، عدم متعه موضوع برای عدم المهره. بله دیگه، مثل همون طرف، هیچ فرقی با اون نمی کنه. این اشکال به ذهن میرسه که به مرحوم شیخ وارده، یعنی البته جایی ندیدم اشکال رو، ولی این طرف قضیه ما میتونیم بیم اثر شرعی برش درست بکنیم، مگر اینکه شیخ بخواد بفرماید ما عرض میشود که حالا تو ذهنم این بود که بیم از راه اصل مثبت وارد بشیم، اینم چون عدم رو میخواییم بیاریم، اثبات نیست اینجا، بگیم آقا عدم و کونهی متعتن موضوع میشود برای عدم و وجود المهر، این مهر در اینجا نیست و مهر واجب نیست، حالا باز تعبیر وجودم نکنیم،
چرا؟ چون عقد
مسلم انجام شده، اگه عقد دائم باشه شاید مهر نباشه.
چی؟
شاید مهر درش نباشه.
درست رکن عقد دائم نیست ولی مهر هست.
نه حالا شما یه عقد دائمی منعقد کنید مهر درش نباشه باطله؟ نه، ولی مهر المثل بعدن میاد، اما مهر المسما در کار نیست. الان اینجا شک میکنیم یک مهر المسمایی هست یا نه، اصل عدم و کونهی متعتن، این نتیجهش این است که یک مهر المسمای واجب بر ذمه زوج نیست، لذا این اشکال به نظر من به مرحوم شیخ وارد میشه. گفتم حالا خودتونم تحمل کنید ببینید شیخ از این را وارد میشه. مرحوم سید اصلا کاری به استصحاب عدم دوام و عدم متعه نداره. اگر کسی استصحاب عدم ازلی رو منکر باشه، خب باز اینجا دوتا استصحاب جریان نداره، هیچ کدامش جریان نداره. سید فقط از این راه که آیا در اینجا شرط عجل شده در این عقد یا نه، یه عقدی هست طرفین قبول دارن یه عقدی وجود داره، نمیدونن شرط عجل شده یا نه، الاصل و عدم و اشتراط العجل، لذا قول مدعی دوام مقدمه.
سیغه
شون
مهم نیست که اونجا باید بگیم
من تحت، حالا چون سیغه مشترک هم که دارن با انکهتو هم واقع میشه، بله با انکهتو هم واقع میشه. عرض میکنم که بله بفرمایید،
این اشکالی که فرمودید اشتراک اثر در دو طرف نمیتونه به نفع شیخ جوابی باشه، که عدم مهر هم طرف متعه از هم طرف دوامه، لذا به این اثر نمیشه توسل کرد.
چرا؟ بالاخره به شیخ میگم شما دنبال اثر میگردید، اینم اثر، شما اثر شرعی میخواهید حالا در هر دو طرف باشه، اینم اثر. عرض میکنم که یه جایی دیدم که بعضی از بزرگان اینطور گفتن که اینجا مسئله از باب اقل و اکثره و اصلا ما سراغ اصول لفظی نمیریم، مسئله از باب اقل و اکثره، یه اقل یقینیه کم عقد موقت باشه، اکثرش برای ما مشکوکه که دوام باشه، لذا ما اخذ به عقل میکنیم.
آدرس هم بدید چون آینده میخوان آدرس بدن،
آدرس پیدا کنید، آخه همه زحمت ها رو من نکشم. عرض میکنم این حرف واقعا خیلی جای تعجبه که اصلا اینجا ربطی به عقل و اکثر نداره. اولا ممکنه اون کسی که مدعی موقته بگه آقا یک عقد 50 ساله خونده شده و ما از کجا بدونیم اینجا دوامش اکثر از اینه، ممکن است که این 10 سال دیگه بیشتر نباشه اصلا، یعنی این که همیشه موقت اقله این لیس به معلومه. حالا این از یه طرف، ثانیاً ما یه وقتی هست که عرض می شود میایی ماهیت این دوتا رو متباین میدونیم، که کمان که بعضی هم قائل به این هستن، میگن همونطوری که وجوب و استحباب متباین اینن، نکاح دائم و منقطع هم دوتا متباینن، اگر متباین این بودن دیگه اقل و اکثر اصلا معنا نداره. و خب یعنی این هم یک اشکال دوم که رو قول به این که اینها متباین این هستن اقل و اکثر معنا نداره.
دائم اقل و موقت اکثر به جهت اینکه
اون شرط داره. احسنتم. اشکال سوم همینه. ببینید ما نباید بیایم از حیث مقدار زوجیت ملاک در اقل و اکثر رو حساب بکنیم، از حیث تعهد باید ببینیم. اگر در یک عقدی بگیم آقا عقد دائم و موقت فرض کنیم ماهیتا هم اختلاف ندارن، اما کدوم درش معونه زائده و اضافه وجود داره؟ عقد موقت، او نیاز به اضافه داره، او دارای اضافه است. یعنی خلطی که واقع شده این است که اقل و اکثر رو از حیث زمان زوجیت به حسب الخارج دارن حساب میکنن، باید از حیث اون تعهد و عقد حساب بکنیم. کما این که میگیم آقا اگر یه عقد دائمی مهر درش اومده، نمیدونیم علاوه بر این مهر یه شرط دیگه اومده یا نه، خب اینجا شما اقل و اکثر رو چجور حساب میکنید؟ میرید نسبت به اون شرط زائد حساب میکنید. علایالن این حرف صحیحی نیست و اصلا قابل اعتنا نیست. لذا حرف مرحوم شیخ هم که بیاییم استصحاب یک طرف رو از اثر بیاندازیم، اون حرف هم که مواجهه با اشکال، حق با مرحوم سیده که قول مدعی دوام مقدمه، قول اون مدعی دوام مطابقه با اصل عدم اشتراطه، مگر این که مدعی موقت بیان اقامه بکنه. اگر مدعی موقت بیان اقامه کرد اون قولش مقدم میشه. حالا این فرق رو هم من یه مقدار گفتم مطرح کنیم، چون عرض کردم مورد ابتلاست و خواهشم میکنم خودتونم دیگه تو این فرق نظر بدید. دیگه ما بحث تعارض استصحابین رو گذروندیم، شیخ هم نظر خودش رو در اینجا داد، ما بعضی از اقوال دیگر هم ذکر کردیم، نتیجه رو هم بیان کردیم، راه اجتهادیش هم روشنه. یا هر دو استصحاب جاری بدونی، بیایید بعضی هم گفتن اینجا از باب تداعی هر دو دعوا میره کنار. حالا بعضی ها که خواستن خودشون رو راحت کنن گفتن که آقا این مرد بگه اگر موقت بقیه رو بخشیدم، اگر دائمه طلاق دادم دوباره عقد بخونه، در حالی که فرض اینه که گاهی اوقات هر دوشون مردن، ورثه میخوان با هم دعوا کنن که این عقد این دو نفر بالاخره دائم بوده یا منقطع بوده. یا از راه شیخ باید وارد شد، یا از همین راههایی که عرض کردم دیگه تکرار نکنم. میخوام عرض کنم خودتون حتما این نظر رو در این فر بنویسید و داشته باشید. چی میفرمایید؟
ارهان برای ما میمون در اون که بیشتر مواردی که جناب شیخ توی این موارد مطرح کنه، موارد تعارض استصحابه، از قبیل تضاهمه نه تعارض. مثل موردی که یه جا اثر نداره، اثر شرط جریان نیست، شرط صحت استصحابه. اینو
به همون صحت و جریان چه فرقی داره؟
وقت اگه شرط صحت باشه یعنی جریانش مشکل
نداره. نه یعنی مقتضیش هست، اما مانع وجود داره که اثر نداره. اونجایی که اثر نداره اصلا دیگه جریان پیدا نمی‌کنه. این در باب استصحاب همینطوره. خب تا اینجا تمام کلام در بحث تعارض استصحابین. ما از فردا انشالله این چهار تا بحث اینجا وجود داره، نسبت بین استصحاب و قاعده ید که خیلی بحث مهمیه، نسبت بین استصحاب و قاعده اصالت و صحت، دو بین استصحاب و فراق و تجاوز، بین استصحاب و قرعه. ما بحث فراق و تجاوز و بحث قرعه رو، بحث استدلالیش رو مفصل گفتیم، فقط باید نتایجش رو در اینجا بگیم. اما قاعده ید و اصالت و صحه رو معمولا آقایون همینجا در اصول مفصل، حالا مفصل باز مختلفه، مثلا مرحوم آقای خویی خیلی مختصر بحث کرده، مرحوم نائینی مختصر بحث کرده، اما برخی از بزرگانم مفصل بحث کردن. ما هم انشالله فردا قاعده ید رو میخواییم شروع کنیم و مفصل هم این قاعده رو مورد بحث که یکی از قواعد مهم فقهی مورد بحث قرار میدیم، بعد ببینیم نسبت بین استصحاب و قاعده ید چیه، بعد از اینم نوبت به اصالت و صحه میرسه. و صلی الله علیه و آله.